خب بسم الله الرحمن الرحیم. من اول چند تا موضوع خیلی کلی و موضوعات حالا اتفاقات در واقع به صورت کلان موضوع رو خدمت میگم، بعد حالا چند تا اتفاق جالبی که برای خودم افتادم خدمتتون میگم. اول اینکه من واقعا توصیه میکنم به هر طریقی که میتونید انشاءالله مستطیع بشید و این سفر رو برید. بسیار سفر خاصیه و یه تجربیات بی‌نظیری رو رقم میزنه. البته شما وقتی اونجا میرید همش به این فکر میکنید که میشد بهتر از این هم باشه. دلیل اصلیش هم به نظر من اینه که الان حج یه مقداری چون جمعیت خیلی زیادی میرن و فضای مقداری هم محدوده، دوچار یک حالت مکانیزه شدنی شده، یعنی همه چیز خیلی سریع و در یک جمعیت زیاد و اینا اتفاق میفته. اینی که شما بتونید حس و حال لازم رو برای خودتون داشته باشید یه مقداری سخته. بعد از قبل براتون یعنی این آمادگی وجود داشته باشه، آمادگی رو داشته باشین که برین برای خودتون خلوت‌هایی رو ایجاد کنید. وگرنه توی اون فضاهای شلوغ و پر رفت و آمد و اینکه هم دنبال یه سری امکانات خاص دنیاییش هستن و اینا، کار سخت میشه. من خیلی سریع اتفاقاتی که اونجا میفته رو براتون بگم. خب ما اول رفتیم مدینه. من بازم توصیه میکنم اگه میتونید مدینه قبل بدین و باز اگه میتونید جزء کاروانایی باشین که اول میرین، به خاطر اینکه یه تایم خوبی تو مکه خلوت موقعی که میرین مکه، تقریبا 20 روز 30 روز قبل اون تشریق اون اعمال اصلی میرسین و یه هفته 10 روز خلوت رو تجربه میکنید که خیلی خوبه. اینا رو میگم که حالا کسایی که دوست دارن برن یه سال بعد میخوان برن یه تجربیاتشون اینا رو اضافه یعنی در واقع داشته باشن. تو مدینه من خیلی حس هیجان داشتم و توی مکه خیلی حس آرامش. یعنی مکه شهریه که من همینطوری حس نمی کنم که یه جایی بتونم زندگی کنم، ولی مکه جوری بود که احساس میکنم سالها میتونم توی زندگی کنم. خیلی شهری بود که من توش حس آرامش داشتم. خود مسجد الحرام واقعا یک جای پر آرامشیه، با اینکه خیلی شلوغ و خیلی آدم میرن، ولی اون آرامش اونجا زیاد. مدینه قبل برین، جزء کاروان باشین که زود میرین. بعد چون یه مدینه خب خیلی کوتاهه، 5 6 روز بیشتر نیست. توی مدینه اون مسجد الحرام بخشای مختلفی داره. یه بخشی هست که روضه نبوی بهش میگن، اون جای قدیم مسجد بوده که اون ستونهایی که توی مسجد النبی هست و معروف و در واقع سری اعمال داره همه اونجاست. الان اونجا نوبتی شده، یه اپلیکیشن داره به اسم نسوک. شما تو اپلیکیشن نسوک میرین نوبت میگیرین و میرین اونجا. یک بارم بیشتر نمیتونی نوبت بگیرین. من یه بار نسوک نوبت گرفتم، یه بارم کاروان نوبت گرفت رفتیم. خیلی یعنی مثلا ویژه ترین جای مسجد النبی همون در واقع کنار خونه پیامبر و کنار خونه حضرت زهراست و ما یه تجربه خیلی خوبی اونجا داشتیم. واقعا لحظه طلایی مدینه برای من اونجا بود. 5 6 روز مدینه این، بعد بر همین مدینه خیلی حسرت داره، یعنی زود ازش میرید. مکه تقریبا 20 روز هست، اینا کاروانای مختلف متفاوتن. اول که وارد مکه میشین بعد یه عمره تمتع به جا بیارید، محرم میشین میرین اعمال عمره، یعنی طواف و نماز طواف و سعی صفا و مروه، دیگه طواف نسایی نداره. بعد دیگه اصطلاحا در اختیار خودتونین تا مثلا 20 روز بعدش که اون ایام تشریق باشه. کسایی که زود میرن اینقدر فرصت دارن و خب میتونید به این طواف مستحبی این انجام بدین. توی اون 3 روز اول میرین عرفات، محرم میشین از تو هتل، معمولا محرم میشین میرین عرفات روز یعنی شب عرفه میرین عرفات، روز عرفه اونجا هستین. ولی خب مثلا من واقعیتش خودم تو عرفات اون حسی که خودم دوست داشتم داشته باشم نشد، به خاطر اینکه اون چادری که برای بعثه بود و دعای عرفه می‌خوندن اینا بسیار شلوغ بود، اصلا نمی‌شد بری، یه فضای کوچیکی داشت. اون اما چیز در واقع مراسم براءت از مشرکین و تقریبا هیچکی نتونست بره چون باز اصلا جا نبود. ولی خب کسایی که میتونستن یه خلوتی برای خودشون داشته باشن توی عرفات خوب بود. اون چیزی که به من خیلی خوش گذشت مشعر بود. ما شما عرفات می‌مونید تا شب، شب می‌رین سمت مشعر، یه وقوف اجباری دارین از نماز صبح، در واقع از اذان صبح تا طلوع آفتاب بعد مشعر بشین. مشعر این شکلیه که بیابونیه توی عرفات، یه سری چادره که شما میرین تو چادرها قرار میگیرین. ولی توی مزدلفه یا همون مشعر یه بیابونیه که همجوری فرش انداختم و تو بیابون همه در کنار جمعیت زیادی میبینید و صبحش خیلی صبح بی‌نظیریه. همه این جمعیت دارن میرن به سمت منا، هم پیاده و یه جمعیت کسی رو میبینید و همزمان با طول آفتاب هم دارید میرید. واقعا صحنه جذابیه، همه دارن الله اکبر میگن و اون حس این که چون مشعر همه تو بیابونن و هم معمولا با لباسای سفید هستن، حالا ایرانی‌ها که معمولا خانماشون هم سفیدن با حوله هستن و اینا، واقعا صبح که بلند میشی حس اینو داره که همه از قبر بلند شدن و دارن به یه سمتی که ندا داده شده میرن. این حس خیلی حس قشنگی بود اون صبح روز در واقع عید قربان، همه دارن اون در واقع تحلیل عید قربان رو میگن و شکر عید قربان دیگه میرسین، بعد میبینین شیطان رو سنگ میزنین. و توی منا باز این که شما بتونید، این خیلی آمادگی خاصی میخواد. منا خیلی جا کمه، شاید من که جا نداشتم تقریبا، تو منا میرفتم کنار جوب و اینا تو خیابون یه جایی برای خودم پیدا میکردم بتونم استراحت کنم. ولی خب خیلی منا سخته، خصوصا اولش برای آقایون، همه با حوله هم هستن و خیلی زندگی کردن اونجا مشکله. بعد دیالای سه روزی تو منا هستیم، یه اتفاق خیلی بامزه‌ای که افتاد و واقعا حس عجیبی داشت امسال برای من. خب هوا خیلی گرم بود، 48 درجه دمای هوا بود و واقعا میرفتی بیرون ذوب میشدی. بعد من توی چیز نشسته بودم، توی چادر نشسته بودم، یهو یکی اومد گفت رعد و برق زد. اون شوخی میگه رعد و برق، یه صدای اومد، فکر کردم مثلا یه سطلی افتاد، یه چیزی افتاد، گفتن رعد و برق زد. رعد و برق تو این هوای گرم مثلا رعد و برق ابر مگه هست؟ رفتم بیرون، یه لکه ابر خیلی خاص، یه لکه ابر اومد و یک باران بسیار جالبی بارید، یهو رعد و برق زد و بارون اومد که همه ایرانی ریختن بیرون و دعا میکردن و اینها. که خب این حالا نمیدونم روایت یا حدیث رو من شنیده بودم که موقعی که باران میاد توی مسجد الحرام، زمانی که حضرت صاحب میان و اونجا هستن، خب این خیلی حس قشنگی بود واقعا اون بارونه. و بارونه ویژگی بامزه‌ای داشت، کم میومد ولی هر قطرش خیلی بزرگ بود. حس بامزه‌ای داشت که کمه ولی به اندازه است، کمه ولی خوب. اون روزی که توی منا اون بارون اومد واقعا حس خیلی جذاب و قشنگی داشت. بعد دیگه شما اعمال تموم میشه، برمیگردید دیگه، بعد برید طواف نسا رو انجام بدید، واقعا طواف انجام بدید، طواف نسا و سعی صفا مروه اینها، دوباره برمیگردید اعمال رو تموم میشه. من دو تا غیر از این منا و اون بارونی که توی منا اومد، دو جا خیلی برام خاص بود. حتما توصیه میکنم غار حرا رو برید. من تو این سفر 6 بار رفتم، همه شبای جمعه رو میرفتم و اگه فرصت دیگه هم بود بازم میرفتم. سخت مقداری، یعنی طولانیه، شاید مثلا یه ساعت پیاده روی داره، اگه بدن تو آماده باشه مثلا 45 دقیقه نیم ساعت هم میشه. من یه شبی رفتم، نمیدونستم، یعنی اتفاقی فهمیدم که اینقدر خلوته. اون شب هیچ کی نبود توی کوه در واقع نور، توی جبل نور هیچ کی نبود و واقعا بی‌نظیره. یعنی شما، من شاید بتونم بگم حتی برابری میکنه اون حسی که شما بالای جبل نور دارید با خود حس مسجد الحرام. یه ویو کاملی داره نسبت به مسجد الحرام و کعبه. شما کعبه رو نمیبینید ولی میتونید تصور کنید که در زمان پیامبر وقتی اون ساختمونا نبوده، خونه ها نبوده، چه منظره بوده و از اونجا کامل کعبه پیدا بوده. 3-4 ساعتی من تو غار نشسته بودم. حالا اگه رفتاشی میدید اصلا نمیشه رفت تو غار، فقط یه صلوات شاید بتونید تو غار بیاد بیرون، اینقدر شلوغ میشه روزای بعدش هم تو. ولی اون شب خیلی بی‌نظیر بود. حتما اگه رفتین شب هشتم برین غار حرا، خیلی جالبه. و من فرداش که روز هشتم بود، همه میرفتن عرفات، من نرفتم عرفات، یه کاری کردم، هم همکاروانی هم گفتن نکن این کارو، ممکنه به اعمال واجب نرسی و اینا، ولی من رفتم مسجد الحرام و تا صبح موندم و اون شب هم خیلی مسجد هم خلوت بود. یه جوری که شما هر موقع اراده میکردی میرفتی تمام کعبه رو میتونستی استلام کنی، دست بزنی، یا مثلا توی حالت عادی این کار نمیشه کرد. و اینی که میگم اون خلوت رو، من این دو سه بار این خلوت رو ساخته شد و واقعا همین الان که در موردش دارم حرف میزنم، دیشب شب جمعه بود و من برگشته بودم و همش یاد این بودم که کاش میشد دوباره میرفتم کوه نور و غار حرا رو دوباره میرفتم. اون این که حس میکنی تک تک این جاها جاهایی بوده که پیامبر نماز خونده، وایستاده، نگاه کرده به کعبه، واقعا حال خاصی به آدم میده. خیلی خیلی زود دلتون تنگ میشه برای اونجا. من پریشب برگشتم، یعنی الان شاید هنوز 2 روز نشده ولی بسیار دلتنگم. خانم محمدی و آقای خاجه هنوز هستن، اونا دوشنبه برمیگردن. من به خاطر اینکه میخواستم حتما شنبه سر کار باشم زودتر برگشتم. حتما حتما سعی کنید که یه جوری برید این سفر رو و از اونجا استفاده کنید. حالا اونایی که یه ذره دل و جرأت دارن و اینا، توصیه میکنم که اونجا یه دونه اسکوتر برقی بخرید که بتونید تردداتون رو با اون اسکوتر برقی برید. حالا خانومی که احتمالا نمیتونن، ولی من یه مدتی اون شبی که رفتم اونجا و بعد صبح رفتم، خصوصا با اون اسکوتر رفتم تا عرفات، اون وسیله داشتم، جرأت کردم به اون. خیلی ماشین و اینا ممکنه گیر نیاد. خیلی چیز جالبیه و به درد بخور. آخرش هم ازم دوزیدن اسکوتر رو نتونستم، ولی خیلی تجربه قشنگی بود اونم. آره. آها خوب شد گفته، خواستم بگم یادم رفته. اونجا یه چیزی که خیلی آدم حسرتشو میخوره اینه که زبان عربیش خوب نیست و نمیتونه با این دوستان کشورهای دیگه که خب غالبا عربی صحبت میکنن، غالبا که میگم مثلا اندونزیایی که اصلا نمیشه باشون، هیچیشون رو نمیفهمیدیم، اونا خیلی سخت انگلیسی هم صحبت نمیکردن. ولی حالا من دست و پا شکسته با یه سری از این دوستان صحبت میکردم، اولا که هیچ نگاهی به شیعه ندارن، هیچ آموزشی در مورد شیعه ندیدن، نمیدونن اصلا. و حالا خانم محمدی با یک زودوت خودش، حالا بعدا میاد میگه، باید خانم مالزیایی دوست شده بود، هر روز میرفتن یه جایی با هم دیگه میشستن صحبت میکردن و اینا، بعدا ایشون بر ما تعریف میکرد. یه تیکه جالبی که داشت این بود که با اینکه سنی بودن و در واقع خیلی هم در مورد شیعه اصلا اسم کلمه شیعه هم نشته بود، ولی امام زمان رو قبول داشتن، میگفتن ما مهدی رو قبول داریم و منتظریم. و این خود این برای خود من جالب بود که یه همچین نگاهی داشتن. خیلی از حالا خانوماشون، من از چند تا از خانمای کارمان شنیدم، این مدل چادر ایرانی رو خیلی دوست دارن، خیلی براشون جالب و خوششون میاد. اونجا خیلی ها دوست دارن که همینطور هی در حال عبادت باشن، هی دعا بخونن و هی زیارت بخونن و مثلا چیزهای مختلف. من به نظرم اونجا اگر که شما همینطور بشینید و فکر بکنید و این آدم ها رو، من خیلی وقتا میشستم و همینطوری چهره آدم ها که رد میشدن رو نگاه میکردم و گفتم خدایا تو چی میخواستی که یه همچین اتفاقی رقم خورده و یه 3 روزی رو قرار دادی که این همه آدم از همه جای دنیا بیان و دور این کعبه بچرخن و توی بیابونی شب بخوابن و مثلا این سری کارو بگنی؟ مثلا چه حضرت ابراهیم چه مقامی داشته پیش تو که یه همچین فضایی رو قرار دادی که آدما بیان توی اون سعی صفا مروه؟ سعی صفا مروه بی نظیره. شما اونجا که میرین دعای جوشن رو ما میخوندیم خیلی توی سعی صفا مروه و بی نظیر بود واقعا. خیلی جاش هست، من فقط نمیتونم بگم چه حسی داشت، فقط میتونم بگم که واقعا فوق العاده است. حالا واجب هم نشد حتما عمره برید و اون سرزمین رو به نظر من درک کنید. خیلی بعثه، حالا انتقادم ما اونجا زیاد میکرد در مورد ارتباط مسلمان، خیلی هی میترسونه آدم ها، خیلی میترسونه که آقا چیزی نگید، نمیدونم حرفی نزنید، نمیدونم روزه نخونید، با آدم ها صحبتی نکنید. و متاسفانه چون اکثر در واقع حجاج ایرانی هم سنشون بالاست، مثلا ما خیلی ناراحت میشیم، همیشه اینا نماز جماعت رو توی هتل برگزار میکنن، ما میگفتیم بابا این بغل مسجد هست، باشه میره مسجد. مثلا 2-3 تا هتل پاکستانی اونجا بود، همه پاکستانی ها بودن تو مسجد نماز میخوندن، ولی مثلا تک و توک از حجاج ایرانی میرفتن مسجد. یعنی من به نظرم خیلی جای کار داره حج، یعنی خیلی باید در مورد ارتباط و بقیه این، و به نظر میرسه داره ترکیب سنی یه ذره عوض میشه. من حس اینه که بیشتر الان جوونا دارن شاید میرن، ولی خب به اصطلاح خیلی محافظه کاره، خیلی حالا شاید هم به خاطر اینکه بتونن این ارتباط رو حفظ کنن و این حج حفظ بشه در اینجوری برخورد میکنن، ولی بسیار محافظه کارانه برخورد میکنه و برای همین خیلی ارتباط خاصی شکل نمیگه. من اینکه شخصی بشینید با آدم ها حرف بزنید و صحبت بکنید. من با یه پسر یمنی دوست شدم، با یک آقایی بود از الجزایر، یه خانم پیری بود توی فرودگاه از الجزایر بود، باهاش زر نشستیم صحبت کردیم. ولی اگر که این زبان عربی تکمیل باشه خیلی کمک کننده است به نظرم. دیگه بخوام براتون بگم چی بگم استاد، ما جای استاد رو اونجا خیلی خالی کردیم. یه چیزی که اگر میتونید حتما در واقع انجامش بدید، ما اونجا خیلی جای خالی استاد رو حس میکردیم. اما به نظرم لازمه که یک در واقع استادی همراهتون باشه، یک در واقع آره یه مرشدی باشه، چون اونجا میدونید یه لحظه هایی که خیلی زود میگذره و اگه کسی نباشه که اونجا شما رو متوجه میکنه، درگیر فضاهای دنیاییش میشید. میرید توی عرفات، گرمه، جا نیست، نمیدونم. ما اونجا چادر ما چادر در واقع ملزومات کل اون منطقه بود، همش در حال بردن آب، نوشابه، میوه بده، فلان بده، غذا بیار، یه جوری که همه حواس آدم پرت میشه. اگه یکی باشه که شما رو اونجا، حالا خودم این آدم خودش توانایی داشته باشه که بتونه خودش رو متوجه نگه داره و متوجه کنه خیلی خوبه، ولی اگر یک کسی باشه که تجربه رفتن رو داشته باشه، قبلا اونجا رو دیده باشه، شرایطش رو بدونه، بیشتر میتونه کمک کنه که از اون لحظه ها استفاده کنه. مگر بعضی وقتا آدم از اون لحظه عبور میکنه و میگه ای بابا کاش مثلا این کارو کرده بودم، کاش این اتفاق افتاده بود. توی اون اعمال عرفات و مشعر و منا، اونجایی که خیلی برای من، برای خود من شخصا جذاب بود، مشعر بود. چون یه بیابونی بود که همه توش خوابیده بودن و نشستن داشتن عبادت میکردن و هیچ فضایی که حالا مثلا نگرانیای خاص داشته باشن نبود. یه تایمی هم بود که نه غذایی میدادن نه من کاری میکردن، حواس هیچ کی پرت نبود. نه اینش در واقع جالب بود برام. اگه نکته‌ای هست، سوالی هست، من در خدمتم. اگه نه که خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خیلی پرت شدم. چکرم شبه رسمان و کرارتون باشه، شبه که رسته همه شما بشه، شبه بشه یه روزی همه با هم داریم. یادم افتاد به یک عهد فراموش شده، یک عهد فراموش شده خودم. اون که رفتم حج، البته من سال فاجعه منا رفتم حج، جمعی اطلاعاتی که میشه یه نفر در این سفر تجربه کنه رو تجربه کردم. فکر کردم اون عهد رو بگم برای این که به تنهایی نتونستم برای از عمل کنم و از شما کمک.
یه چیزی که توی حج خیلی جلو توجه میکنه زندگی اجتماعی مسلمین با همه، مفهوم امته و اصلا مفهوم سوشیال لایفه، زندگی اجتماعی. چرا ما مسلمونا در زندگی اجتماعی به خصوص در سفری مثل سفر حج که توش ابتلاعاتی به وجود میاد، مثل همینا که آقای صدوقی به درستی اشاره فرمودن، گرم میشه، محدودیت منابع به وجود میاد، یه مکرر توی شرایط قرار میگیرید که اون شرایط ابتلاعه، بعد ما چجوری با هم رفتار میکنیم و آیا در اون لحظات میتونیم مثل یک امت رفتار کنیم یا نه. حتی همین مثلا سر این که کی نوبت میشه بریم روزه نبوی، که حالا من نمیدونستم دیگه بر اونم اپلیکیشن نوسک درست کردن، انقدر محدودش کردن، خیلی دلم سوخت. چون قبلا میشد که هر روز صبح بری نوبت وایسی و بالاخره یه راند بری اون بهشت رو تجربه کنی. مشخصا چیزی که کمک میخوام و خواهش میکنم که حالا اگر که نمیدونم به صبر حوامی مرتبطه یا نه، ما یه بار در صبر مسبحات و در سوره های دیگه خیلی مفهوم امت و به اون لحظه ای که جانهای به هم پیوسته میشیم که به یه سمت یک مقصدی باید حرکت بکنیم و در اون لحظه نسبتمون رو باید با هم چطور تنظیم کنیم، این چیزی که در ذهن نداریم. من خودم فکر میکردم که عقل زندگی اجتماعی مؤمنانم کمه و میدیدم که بقیه هم عقلشون کمه و این بیعقلی و این جهل میدیدم که چقدر آزاردهنده است و مطمئنم که یکی از موانع ظهوره. بنابراین از همه میخواستم که خواهش کنم یه برنامه راجع به این داشته باشیم که چطور میتونیم در این مورد بیشتر فکر کنیم و یاد بگیریم و این منسک ابراهیمی رو حقش رو ادا بکنیم انشالله.